یک روز دیده قبر خودش را برا برا.
عزیزان شنونده، یک بار دیگه تصحیح عرض میکنم شهادت امام حالی رو و از شما دعوت میکنم با برنامه خدا حافظ آمریکا همراه باشید.
And I'm terrified to find myself ending my career as a journalist covering America's potential sentence of war.
Iran, if you're listening, you better be careful.
That's President Donald Trump.
I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister.
خدا حافظ آمریکا.
این وضعیتی که آمریکایی‌ها دچار شدن عامل بلند مدته. در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجه همینه. به این آسونی‌ها حلال شدنی نیست. این سنت الهی است. اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خداحافظ آمریکا در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی داریم به دموکراسی آمریکایی و چالش‌های سیاسی داخلی. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال. قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است. در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم می‌گیره در دنیا با او مخالفت می‌شه. قدرت سخت آمریکا هم به شدت ضربه دیده. نظامیگری آمریکا، بله ابزار نظامی دارن، اما نیروی انسانی نظامی آمریکا به شدت افسرده، سردرگم، سرگشته، مردد. امروز 15 تریلیون دلار آمریکا بدهکار، قریب به 800 میلیارد دلار کسر بودجه آمریکاست در همین سال جاری. آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری از مناطق عالم شکست خورده است. در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد
7 trillion dollars،
7 تریلیون، 7000 میلیارد دلار در این منطقه ما خرج کردیم و چیزی دستمون نیامد. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، خودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشن. آمریکا رو به افوله. این وضعیتی که آمریکایی ها دچار شدن عامل بلند مدته. در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجه همینه. به این آسونی ها حلال شدنی نیست. این سنت الهی است. اینا محکومن به این که ساقط بشن، محکومن به این که اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما عزیزان شنونده از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. در این برنامه که نگاهی داریم به دموکراسی آمریکایی، آقای دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل بین الملل و خانم دکتر سمونه اکبان کارشناس مسائل آمریکا با ما همراهند. آقای میرطاهر سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم.
خانم اکبان عرض ادب و خیر مقدم.
سلام، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت مخاطبین محترم برنامه.
آقای میرطاهر، یک نگاهی و یک تعریفی مطرح شده که دموکراسی آمریکایی به معنای حکمرانی سرمایه با رنگ و بوی دیکتاتوری است. چقدر این تعریف رو قبول دارید درباره اونچه که در ایالات متحده آمریکا به عنوان دموکراسی مطرح میشه و ازش به عنوان دموکراسی آمریکایی یاد میشه؟
خب به نام خدا، اگر دموکراسی رو همون تعریف عام حکومت مردم بر مردم تلقی کنیم که در علوم سیاسی بسیار معمول هست این تعریف، واقعیت این است که در عرصه سیاسی آمریکا و در ساختار سپهر داخلی آمریکا نقش مردم عملاً بسیار کمرنگه. دلیلش هم این هست که در آمریکا به ویژه در عرصه سیاست داخلی این اولیگارشی ها هستند که حکمرانی میکنن، اما از اولیگارشی مالی، اولیگارشی سیاسی، اولیگارشی صنعتی، اولیگارشی‌های نفتی و غیره. سناتور برنی سندرز، سناتور مستقل ببخشید، یکی از منتقدین جدی وضعیت سیاسی آمریکا است. من همین امروز خبری از ایشون می‌خوندم که گفته بود در واقع دموکراسی آمریکایی جعلیه. جعلی خیلی اصطلاح جالبی بود. انتقاد اصلی که ایشون مطرح میکنه این هست که عملا در فرایندهای دموکراتیک از جمله در انتخابات آمریکا این در واقع حاکمیت پول و میلیاردرها هست که حرف اول و آخر رو میزنه. ایشون چندین مثال در خلال اظهارات قبلیش من دیده بودم ذکر کرده بود که نقش پول در فرایند مبارزات و کارزارهای انتخاباتی مخصوصا در سطح انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چقدر مهم هست و این میلیاردرهای آمریکایی هستند که یا خودشون به طور مستقیم مثل دونالد ترامپ در عرصه کارزار انتخاباتی وارد میشن و یا اینکه نه به عنوان حامیان مالی کاندیداها یا نامزدهای انتخاباتی عمل میکنن، که باز هم ایشون به موارد متعددی در مورد حمایت‌های مالی میلیاردرهای آمریکایی از نامزدهای ریاست جمهوری پرداخته بودند. این مسئله در سطحی پایین‌تر، البته در سطح انتخابات کنگره آمریکا مخصوصا سنای آمریکا هم با توجه به اهمیت زیادی که به هر حال سنا داره مصداق پیدا می‌کنه و میشه گفت که در واقع ما الان در آمریکا به جای حاکمیت مردم به نوعی با حاکمیت اولیگارشی ها مواجهیم که به نحوی باز هم همون صحبت شما رو بازتاب میده که نوعی در واقع حاکمیت دیکتاتورها هست بر یک ملت 330 میلیونی.
متشکرم خانم اکبان، دیدگاه شما رو هم در این زمینه داشته باشیم درباره اونچه که به عنوان دموکراسی آمریکایی ازش یاد میشه و در این حال شاهد هستیم که حتی میشه گفت تلاش‌های محتاطانه برای زیر سوال بردن این دیکتاتوری که با آقای میرطاهر دموکراسی صحبت کردیم هم به شدت سرکوب میشه.
بله، خب همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، اصل مسئله اینه که از زمانی که آمریکا شکل گرفت و پدران بنیانگذار آمریکا اومدن در مورد سیستم سیاسی آمریکا داشتن تصمیم میگرفتن، هیچ وقت قرار نبوده آمریکا یک دموکراسی باشه، به خاطر اینکه از قدرت گرفتن اقلیت‌های قومی و نژادی توی آمریکا به شدت در هراس بودن و از اول قرار بوده که این خودشون هم معتقدن که آمریکا یک دموکراسی نیست، یک جمهوری نخبگانی، یک جمهوری مبتنی بر اولیگارشی است که این اولیگارشی ممکن تو صنف‌های مختلف باشه، چه اقتصادی و چه سیاسی. اما تلاشی که شما میگین بعد درسته و در سالهای اخیر به خصوص بعد از انتخابات 2016 و به ویژه بعد از 2020 این تلاش ها بیشتر شده. این که بیان سیستم الکترال کالج رو از توی سیستم انتخاباتی آمریکا بردارن که فقط یک عده محدود نتونن به جای تمام مردم تصمیم بگیرن، این یکی از اقداماتی که بود که میخواستن انجام بدن که دموکراسی رو بیشتر شبیه دموکراسی بکنن و ببرن به سمت اینکه رأی مردم تاثیرگذار باشه بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری. و اتفاقی که مثلا سال 2016 افتاد و هیلاری کلینتون با نزدیک 3 میلیون آرای مردمی بیشتر انتخابات رو باخت، این نشه. یا اینکه تو سیستم انتخاباتی آمریکا تو مسائل ریزتر مثل مسئله به نام جریمندرینگ که میان تمام ایالت‌ها و حوزه‌های انتخابیه رو مرزبندیش رو با هر انتخابات تغییر میدن به نحوی که حالا یا دموکرات‌ها رأی بیشتری بیارن یا جمهوری‌خوا رأی بیشتری بیارن، و این اصل دموکراسی رو زیر سوال میبره، هم در انتخابات‌های مبتنی بر کنگره یعنی انتخاب مجلس نمایندگان و سنا و هم به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری، ولی معمولاً جلوی اینها گرفته میشه. اگر عزم سیاسی هم پشت این مسئله باشه، یعنی یکی از احزاب دو تا حزب اصلی آمریکا بخوان این کار رو بکنن، باز هم جلوش گرفته میشه و اجازه نمیدن. مورد اخیرش موردی بود که خب خود جو بایدن و خانم کاملا هریس اومدن پشت این مسئله و تلاش کردن که قانون رو عوض بکنن برای اینکه اگر یک طرحی رو میبرن توی مجلس نمایندگان یا بعدش به خصوص سنا نتونن با ترفندهای خودشون این طرح رو از مجلس خارج بکنن و نذارن این بررسی بشه، که جمهوری خواه جلوش رو گرفتن تا حتی دو نفر از اعضای دموکرات ها در مجلس سنا هم جلو این رو گرفتن و اجازه ندادن که این کار صورت بگیره تا همچنان سیستم تصمیم گیری در یک دایره محدود به قول خودشون نخبگانی باقی بمونه.
آقای دکتر، یک هشداری رو چندی قبل کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا مطرح کرده بود با عنوان زوال دموکراسی در آمریکا. چه اتفاقی در این کشور افتاده در به ویژه سالهای اخیر که از داخل این کشور چون این صدایی شنیده میشه؟
خب من فکر میکنم الان جامعه نخبگانی آمریکا واقعه 6 ژانویه 2021 رو به مثابه نماد افول دموکراسی یا سقوط دموکراسی در آمریکا تلقی میکنن. ببینید اتفاقی که در 6 ژانویه افتاد یعنی این که رئیس جمهور حالا مستقر در اون زمان دونالد ترامپ بیاد حامیان خودش رو مخصوصا گروه های خشونت طلب راست افراطی مثل پسران مغرور اینها رو تشویق کنه که به ساختمان کنگره بریزن و مانع برگزاری جلسه تایید صحت انتخابات و انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید بشن و اونها حمله کنن به ساختمان کنگره به صورت آشوب و شورش که فکر میکنم حداقل 4 تا 5 نفر کشته شدن در این جریان تا 6 نفر اگر اشتباه نکنم، و علاوه بر مجروحا خسارات شدیدی رو به ابنیه و تأسیسات و اموال وارد کنن و در واقع یک فرایند دموکراتیک رو مانعش بشن. اتفاقیه که ما شبیه اونو در کجاها دیدیم؟ خیلی مواقع در کشورهای به اصطلاح حالا توسعه نیافته یا در حال توسعه‌ای که در اونها انتخابات با خونریزی‌ها، جدال‌های بین طرفداران نامزدهای انتخاباتی همراه هست. خیلی از کشورهای آسیای، آفریقای، آمریکای لاتین اتفاقات ما دیدیم، اما آمریکایی که داعیه اینو داره که پیشرو دموکراسی در جهان هست و به همین نام میاد به دیگر کشورها حمله میکنه، مثلا جناب آقای جورج دبلیو بوش که در سال 2003 به هر حال به عراق حمله کرد در چارچوب همین عنوان و در کنار بحث مبارزه با تروریسم، این مسئله واقعا هویت و باورمندی و صحت یا حقانیت دموکراسی آمریکایی رو به شدت زیر سوال برده، نه فقط در واقع این مسئله از جانب محافل داخلی آمریکا مطرح شده، بلکه ما شاهد بودیم که مخصوصا متحدان خارجی واشنگتن به ویژه در اروپا به شدت از این حادثه شوکه شدن. اینکه الان آقای قارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا میاد چنین چیزی رو میگه، من فکر میکنم با توجه به هشدارهایی هست که در مورد تکرار چنین حوادثی و حتی بدتر از اون احتمال درگیر شدن آمریکا در درگیری‌ها یا جنگ‌های داخلی مطرح شده، و اینها مسائلی نیست که ما بگیم خیلی دور از ذهنه. من فکر میکنم این مباحث مخصوصا یکی از دغدغه‌های اصلی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 خواهد بود. اگر با همین شدت در واقع حالا دونالد ترامپ بخواهد دوباره نامزد انتخابات بشه یا به عنوان کاندید جمهوری خواها معرفی بشه.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم همراه ما باشید. بخشی رو با هم بشنویم صحبت‌های استفان هانکین، بنیانگذار و رئیس شرکت برنامه‌ریزی استراتژیک لینکلن پارک، درباره دموکراسی آمریکایی و چالش‌های سیاسی داخلی این کشور.
اگر به عقب برگردیم فکر کنم دهه 90 بود که نوت گینگریچ کنترل مجلس رو به دست گرفته بود، یعنی جمهوری خواهان می‌خواستن که مجلس رو در دست بگیرن و او آن زمان رئیس مجلس نمایندگان بود. همه چیز از اینجا شروع شد. زمانی که این دو حزب در مورد حقایق با هم اتفاق نظر داشتن و تنها در ارائه راهکار اختلاف نظر داشتن، به طرز مشخصی به حالت ما می‌خواهیم حقیقت جایگزین خودمان را به وجود آوریم تغییر پیدا کردند و حالا راستگراها تریبونی در اختیار داشتن در فاکس نیوز که مدیر عامل اون راجرز ایلز بود و او به خوبی میدونست که داره چی کار میکنه و اونا اتاق پژواک رسانه‌ای رو شکل داده بودن که در دهه 90 هم ادامه داشت، اونقدر که حزب‌های سیاسی رو بیشتر شبیه به اردوگاه‌های قبیله‌ای کرده بود. پس از اونم با ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی این اتاق‌های پژواک 100 برابر بزرگتر شدن و اوضاع رو به وخامت رفت و دوباره دو حزب با دو دیدگاه متفاوت داشتیم که راه حل‌های متفاوتی برای حل مشکلات داشتن. از طرفی دموکرات‌ها رو داریم که اصولاً به همین روش پیش میرن و بحث‌های درون حزبی میان اونها شکل می‌گیره در خصوص اینکه چگونه به بررسی مشکلات بپردازن، و از طرف دیگر جمهوری خواهان هستن که هر کاری میکنن تا کنترل اوضاع رو به نفع اقلیت در دست بگیرن. همونطوری که میدونید حزب جمهوری خواه دیدگاه اقلیت جامعه رو نمایندگی میکنه، پس سعی در تضعیف اوضاع داره، یک جور آپارتاید آمریکایی که اقلیت بر اکثریت جامعه حکمرانی میکنن، چون که خوب میدونن ایده هاشون اجرایی نمیشه و رأی اکثریت رو ندارن. برای همین سختگیرانه تر از قبل در هر ایالت بر استراتژی های خود پافشاری میکنن و سعی دارن به نحوی دسترسی مردم به باجه‌های رای رو سخت‌تر کنن تا تعداد کمتری بتونن رای بدن، مگر اینکه رای دهنده ها طرف اونا باشن. بنابراین با توجه به تمام این رفتارها شما با یک حزب ناکارآمد مواجه هستید که فقط برای حفظ قدرت و بقای خود می‌جنگد و به دنبال پیشرفت و ترقی کشور نیست. اونا فقط میخوان کنترل قدرت رو در دست داشته باشن و آرمان‌های خود رو به زور به مردم تحمیل کنن که در واقعیت امر چیزی جز یک دیدگاه سلطه‌جو و اقتدارگرایانه نیست. پس اگر همین روند در انتخابات 2022 و 2024 ادامه پیدا کنه، عاقبت بدی در انتظار آمریکا خواهد بود. نه، منظورم اینه که تقریبا دو ماه پیش ما یه تحقیقی انجام دادیم. با بررسی نتایج اون که بیشتر در رابطه با مسائل کلی بود، مثل اینکه آیا آمریکا بهترین مکان برای زندگی کردن است، از لحاظ بهداشت و درمان، تحصیلات، پیدا کردن شغل با درآمد خوب، توانایی بازنشستگی و غیره. اتفاق جالبی که افتاد این بود که تنها 30% از آمریکایی‌ها بر این باور بودند که در آمریکا شرایط بهتری دارند. و ما با یک تغییر موضع مواجه بودیم، چون که اگر شما دهه 70 یا 80 را در نظر بگیرید، تقریبا تمام مردم آمریکا کشورشان را بهترین جای دنیا برای زندگی می‌دونستند و حتی مکانی بهتر از اینجا را برای زندگی خود و فرزندانشون متصور نمی‌شدند. نه که منظورم این باشه که میلیون‌ها آمریکایی قصد خروج از کشور را در آینده نزدیک دارن، ولی شاهد کاهش طرفداران دیدگاه استثناگرایی آمریکایی به خصوص در میان جوانان هست.
از دانش شنونده در این برنامه از خداحافظ آمریکا نگاهی داریم به دموکراسی آمریکایی و چالش‌های سیاسی داخلی در این کشور. آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین‌الملل، و خانم دکتر سمانه اکبان، کارشناس مسائل آمریکا، با ما همراه هستند. خانم اکبان، در بخش قبل اشاراتی داشتید به شرایط انتخاباتی و قوانین انتخاباتی و نظراتی که مطرح هست که ضرورت داره این سیستم و این روش انتخاباتی اصلاح بشه، که ازش به عنوان سیستم انتخاباتی کهنه و قدیمی یاد میشه و از همین منظر ضرورت اصلاح اون رو بیان میکنن. مثلا به عنوان اعتراف به شکست رو یکی از حلقه‌های گم شده در دموکراسی آمریکایی میدونه در عرصه انتخابات این کشور. جدای از اونچه که در بخش قبل بیان کردید، چه اصلاحاتی نیاز داره نظام انتخاباتی آمریکا و در خود این کشور چه مواردی مطرح میشه؟
ببینید، همونطور که عرض کردم، سیستم انتخاباتی آمریکا مبتنی بر دموکراسی نبوده، مبتنی بر این بوده که جمهوری از حالا نخبگان اقتصادی و سیاسی شکل بگیره. به مرور زمان اما نیازها و شرایط جامعه تغییر کرده. در اون زمان که این سیستم داشت شکل میگرفت، سیاه‌پوستا همچنان برده بودن، حق رأی نداشتن، خانم‌ها حق رأی نداشتن و خیلی ها به دلیل اینکه خب شرایط ارتباطی تو آمریکا با اون وسعت فراهم نبوده، نمیتونستن ازشون رأی بگیرن و بعد به پایتخت منتقل بکنن و نمایندگانی از طرف اینها میرفتن رأی میدادن. ولی این شرایط سالیان ساله که تغییر کرده و نیازمندی های جامعه آمریکا از لحاظ سیاسی تغییر کرده و این سیستم همچنان مونده. دومین نکته که میخوام بگم که اتفاقا در شرایط امروز جامعه مهمتر از نکته اول و سیستم قدیمی سیاسی و انتخاباتی آمریکاست، اینه که دوتا حزب اصلی مستقر در آمریکا خودشون دارن شرایط رو بدتر میکنن برای وضعیت دموکراسی در آمریکا. مثلا حزب جمهوری خواه، حالا ترامپ به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه، ترامپ برآمده از اون سیستمه، اون سیستم رو نیومده اول هدایت بکنه، اون سیستم وجود داشته، اون طرز تفکر وجود داشته و ترامپ برآمده از اون سیستمه. بنابراین وقتی که ترامپ میاد میگه که من انتخابات رو قبول ندارم، تقلب صورت گرفته و حالا خیلی ها با آیدی کارتشون نرفتن رای بدن یا مشکلات رای دادن تو اکثر ایالت های آمریکا وجود داره، چیزی هست که حزب جمهوری خواه بهش اعتقاد داره. الان شما تو زن نظرسنجی ها نگاه کنین، از سال گذشته، از سال 2020 که انتخابات برگزار شد تا امسال، قبلا یه چیزی حدود 24% باور داشتن که تقلب شده، امسال به 31% رسید. یعنی هر چقدر که زمان میگذره و اون فشارهای کمپین‌های تبلیغاتی دموکرات‌ها هم داره فعالیت میکنه، باز هم از میزان نظر مردم در خصوص اینکه تو انتخابات تقلب شده کم نشده و اضافه تر هم شده. بنابراین این سیستم وجود داره و دو حزب دارن سعی میکنن اتفاقا به خاطر اهداف حزبی و جناحیشون دارن شرایط رو بدتر هم میکنن. مثلا حزب جمهوری خواه تا یه حدی درباره قوانین حق رأی که تو ایالت‌های مختلف الان تصویب شده، حدود 19 تا ایالت ظاهرا تصویبش کردن، این رو 19 تا قانونی که تو 33 ایالت تصویبش کردن، جمهوری خواه اومدن گفتن که بله خب خیلی ها طرف توریست بوده اومده رأی داده، یا اینکه مهاجر غیر قانونی بوده اومده رأی داده. شما سیستم رأی گیری رو یک کاری نکردین که آدم بتونه بهش اعتماد بکنه، حتی به اون سیستم های رأی گیری کامپیوتری هم نمیتونن اعتماد بکنن. ولی از اون طرف دموکرات ها میان چه حرفی رو مطرح میکنن؟ میگن که شما دارین حق رأی مردم رو ازشون میگیرین چون نمیخواین سیاه‌پوستا و لاتین تبارها شرکت بکنن در انتخابات، بنابراین ما میخواییم حق رأی رو گسترده تر بکنیم و جلوی اقداماتی که شما انجام میدین رو بگیریم. بنابراین این لج و لج بازی ها و این رویارویی های بین دو حزب باعث میشه که به اون مسائل اصلی که سیستم سیاسی آمریکا باش مواجهه و مشکل اصلی اون سیستم رسیدگی نشه، بلکه از طرف دیدگاه دموکرات به اون رسیدگی میشه، از طرف دیدگاه جمهوری خواه به اون رسیدگی میشه و در نهایت چیزی که باقی میمونه یک دعوای حزبیه، نه اصلاحات گسترده و درست در سیستم انتخاباتی که قدیمی شده و الان ناکار آمده. بنابراین مشکلی که الان وجود داره در آمریکا، به غیر از اینکه اون سیستم فرسوده است و به درد جامعه فعلی آمریکا نمیخوره، اینه که دوتا حزب هم دارن این محیط و این شرایط رو بدتر میکنن. مثلا در خصوص شکاف اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه آمریکا که بعد از انتخابات های اخیرم بدتر شده، دوتا حزب هیچ کمکی به رفع این شکاف و نزدیک کردن مردم و ایجاد اتحاد بین مردم نکردن. الان تقریبا در سالگرد این گذشته از اولین سالگرد روی کار آمدن دولت بایدن، خیلی این بحث مطرح شد که بایدن قول داده بود شکاف سیاسی موجود در آمریکا رو از بین میبره و مردم رو بیشتر با هم دیگه متحد میکنه، اما هیچ اقدامی در این راستا انجام نداد، هیچ که به شکاف ها اضافه هم کرد و مردم رو عصبانی تر کرد و اون اختلاف بین جمهوری خواه و دموکرات رو بدتر کرد. بنابراین مشکلات خیلی وسیع تر از این که فقط به سیستم فرسوده و قدیمی سیاسی آمریکا بخواد اشاره بشه.
متشکرم آقای دکتر. در زمینه نظام انتخاباتی جمع نکته داریم بفرمایید.
خب ببینید از زمانی که جو بایدن روی کار اومد، با توجه به تلاش هایی که دونالد ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی در راستای محدود کردن حق رأی دادن از قبیل مخالفت با رأی‌دهی پستی یا دیگر شیوه‌های رأی‌گیری یا ایجاد محدودیت انواع محدودیت‌ها در این زمینه صورت داد، هم دموکرات‌ها هم جو بایدن در واقع به چه همت خودشون رو در یک سال اخیر بر این مسئله قرار دادن که قوانین انتخاباتی اصلاح بشه و تلاش دموکرات‌ها در مجلس سنا همین چهارشنبه بود اگه اشتباه نکنم با شکست مواجه شد و نتونستن آرای لازم رو برای اصلاح قوانین انتخاباتی به دست بیارن، هرچند که جو بایدن وعده داده که این اقدام یا این تلاش رو دنبال خواهد کرد. الان در بسیاری از ایالت‌هایی که فرمانداران جمهوری خواه هستن یا اساساً جمهوری خواه در اونجا سیطره یا اکثریت دارن، اونها به انهای مختلف قوانین انتخاباتی رو دستکاری میکنن. این دستکاری در ایالت‌هایی مثل جورجیا یا تگزاس برای این صورت میگیره که در واقع حق رأی دادن یا خود رأی دادن رو برای اقلیت‌های نژادی مثل سیاه‌پوستان، لاتین تبارها، امثال اینها مشکل کنن. انواع قوانین محدود کننده رو در این زمینه وضع کردن. هدف اونها چیه؟ هدف جمهوری‌خواه چیه از این کار؟ این هست با توجه به این که پایگاه انتخاباتی حزب دموکرات عموماً اقلیت‌های قومی، نژادی، دینی، مذهبی هستند، کاری بکنن از طریق اصلاح قوانین ایالتی که امکان رأی دادن رو برای اونها چیکار کنن؟ محدود کنن یا موانع جدیدی رو در این زمینه ایجاد کنن. خب اگر دقت کنید، به نگاه از دیدگاه بنده حداقل، یکی از شالوده های یک جامعه دموکراتیک حق رأی و رأی دادن هست. اساسا دموکراسی از چه طریق تبلور عینی پیدا میکنه؟ از طریق رأی دادن. رأی یعنی این که هر فردی در جامعه که شهروند محسوب میشه میتواند دیدگاه خودش رو اهم از مثبت یا منفی نسبت به قانونی، نسبت به شخصی که اهم از این که میخواد نماینده بشه یا رئیس جمهور بشه چیکار کنه؟ ابراز کنه. شما وقتی در مورد همین حق بنیادین در سیستم‌های دموکراتیک محدودیت ایجاد می‌کنی، صحبت از دموکراسی بیشتر چیه؟ یک نوع شوخی تلقی خواهد شد. لذا من تصور می‌کنم واقعاً اینو به عنوان تحلیلگر میگم، به دور از خب بغض سیاسی یا به اصطلاح آمریکا ستیزی، جامعه آمریکا به رغم اینکه آمریکا همواره تکرار می‌کنه آقا من پیشرفته ترین جامعه سرمایه‌داری در سطح جهان هستم، اما از دیدگاه بنده از نواقص بنیانی در زمینه دموکراسی و شالوده‌های دموکراتیک در واقع رنج می‌بره، که حالا اینو به صورت خیلی گذرا میگم که همین رأی الکترال از 230 سال یا 260 سال پیش همین جوری باقی مانده. در جهان امروز واقعا رأی الکترال چه معنا داره که شما هر ایالتی یه سری منتخب یا الکتوریت داره، اون الکتوریت ها میرن مثلا در یک مجمع رئیس جمهور رو تعیین میکنن، یعنی انتخابات ریاست جمهوری غیر مستقیمه. الان با پیشرفت تکنولوژی چه ایرادی وجود داره؟ واقعا من سوالم اینه، چه ایرادی وجود داره که این سیستم کنار گذاشته بشه، رئیس جمهور آمریکا با رأی مستقیم شهروندان انتخاب بشه؟ من خودم در انتخابات 2016 خب خیلی داغ بود، قبلش نم یادتون هست آخرین مصاحبه‌ای که بنده انجام دادم اون موقع گفتم با توجه به شواهد هیلاری کلینتون برنده خواهد شد. خانم اکوانم اینجا الان اشاره فرمودن، ببینید هیلاری کلینتون بیش از 3 میلیون رأی از دونالد ترامپ اضافه تر آورد، یعنی تو هر جایی بود کی برنده می شد؟ هیلاری کلینتون برنده بود. ولی جالبه به خاطر نظام الکتوریت یا نظام هیئت منتخبان در واقع دونالد ترامپ برنده شد و این در واقع میشه گفت تا حد مسیر تاریخ رو تغییر داد، حتی برای ماها که متاسفانه با مسئله خروج آمریکا از برجام و اعمال کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران مواجه شدیم.
خیلی متشکرم خانم اکبان یک مطلبی رو نشریه اکونومیست منتشر کرد در اولین شماره سال جدید میلادی و هم طرح جلد خودش و هم عنوان اصلی خودش رو به این موضوع دموکراسی آمریکایی اختصاص داده بود و اشاره کرده بود به شرایط نگران کننده و در این حال شکننده با این عنوان که آمریکایی‌ها نسبت به ثبات دموکراسیشون مضطرب هستن. اشاره شده از ابتدای برنامه البته هم توسط شما و هم آقای میرطاهر قدری بیشتر می‌خوایم موضوع رو باز بکنیم که چه شرایطی و چه عواملی باعث شده که این تحلیل منتشر بشه که